اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
میخائیل خودروفسکی به 6 سال زندان دیگر محکوم شد. وزیر اطلاعات میگوید رهبران مخالفان عددی نیستند. و دو عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با قرار کفالت آزاد شدند. ثانیه های از آغاز جمعه گذشته است. جمعه دهم می، ببخشید دهم دی 89، 31 دسامبر آخرین روز از سال 2010 میلادی. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید و من هانا کاویانی هستم. سپاسگزاریم از اینکه در این ساعت رادیو فردا رو برای دریافت اخبار انتخاب کردید. ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده مهمان ما باشید در این مجله با اخبار و گزارش های فراوانی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ابتدا سری به دنیای خبر میزنیم با همکارم بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. میخائیل خودروفسکی، مدیر و سهامدار سابق شرکت نفتی منحل شده روسی به نام یوکاس، و پلاتوف لیبدف، شریک تجاری او، روز پنجشنبه در دادگاهی در مسکو به 6 سال زندان دیگر محکوم شدند. آقای خودروفسکی در سال 2003 به اتهام تخلفات مالیاتی به 8 سال زندان محکوم شده بود. اتهام وی و شریک تجاریش در این دادگاه اختلاس 23 میلیارد دلار بوده است. صدور این حکم جدید با انتقادهایی در داخل و خارج از روسیه همراه شده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات روز پنجشنبه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان را سران فتنه نامید و گفت که آنها عددی نیستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر اطلاعات که در مدرسه فیضیه قم سخن میگفت رهبران مخالفان را متهم کرد که به گفته او میخواستند از حوزه های علمیه، مراجع و شخصیت های علمی به عنوان ابزار برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند. حیدر مصلحی همچنین گفت کمونیست ها، توده ای ها و انجمن حجتیه در اعتراض های خیابانی سال گذشته نقش داشتند و خواستار شناخت مدیران داخلی و خارجی آنچه که فتنه نامید شد. رهبر و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را فتنه‌گران خواندند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از آزادی مرتضی کمساری و علی اکبر نظری، دو عضو این تشکل کارگری، خبر داد. به نوشته وبسایت این تشکل کارگری، آقایان کمساری و نظری که در آذر ماه سال جاری پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شده بودند، روز چهارشنبه با تودیع قرار کفالت از زندان‌های اوین و قزل‌حصار آزاد شدند. پیش از این عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، درباره بازداشت چند تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه گفته بود که اتهام آنها امنیتی است. در حال حاضر چند تن دیگر از اعضای این تشکل کارگری، منصور حسانلو، ابراهیم مددی، رضا شهابی و غلامرضا غلامحسینی، هنوز زندانی هستند. شورای عالی سینما روز پنجشنبه با پیشنهاد تشکیل سازمان مستقل سینمایی موافقت کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، این اقدام پس از آن صورت گرفت که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، پیشنهادی مبنی بر تشکیل سازمان سینمایی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ارائه کرد. در این پیشنهاد مشخص نشده که این سازمان سینمایی چگونه مستقل خواهد بود. خانواده نازنین خسروانی، خبرنگار بازداشتی، روز پنجشنبه پس از نزدیک 2 ماه که از بازداشت او می‌گذرد، در زندان اوین با وی دیدار کردند. خانم خسروانی روز 12 آبان ماه بازداشت شد و در این مدت توانسته بود تنها یک تماس تلفنی با خانواده خود داشته باشد.
متشکرم. تازه ترین اخبار رادیو فردا رو میشنیدید از همکارم بهروز کارونی. بهروز کارونی نیم ساعت دیگر، کمتر از نیم ساعت دیگر، باز با تازه ترین خبرها باز خواهد گشت. اما بشنویم چکیده از اون چه که تا حدود یک ساعت آینده تا یک بامداد خواهید شنید. باز ایران در صدر یک جدول جهانی، رکورددار تعداد روزنامه‌نگاران زندانی و گریخته از سرزمین مادری.
اما یک واقعیت دیگر در همین آمارها هست، تثبیت روند سرکوب سانسور در جهانه. یعنی این آمار اگر هم کمتر باشه یا تقریبا یکی باشه با آمار سال گذشته.
مادر نازنین خسروانی از اولین دیدار با دختر زندانیش پس از بیش از 50 روز خبر می‌دهد.
وضعیت ظاهریش خوب بود، روحیه‌اش هم خوب بود، فقط نگران این بود، یعنی به محض اینکه منو دید گفت دادگاه من کی میام بیرون.
تحلیلی خواهید شنید از حملات فزاینده بر رهبران جنبش اعتراضی در ایران و مسائل پیرامون جنبش.
اتوریته و اقتدار ولایت فقیه در هم شکست، یعنی الان وضعیت آقای خامنه‌ای به گونه ایست که بخش بود.
در بخش دوم این مجله هم همراه با نگاه تازه از یکی از نام‌های آشنای سینما ایران، سوسن تسلیمی و زندگیش خواهید شنید. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با ما همراه باشید. در پایان سال 2010 میلادی خبرگزاری رویترز در مورد فاصله گرفتن شرکت‌های بین‌المللی از بازار ایران گزارشی منتشر کرده و نوشته است که فعالیت روزانه در مراکز داد و ستد ایران به خاطر تشدید تحریم‌ها دشوارتر می‌شود. این خبرگزاری فهرست بلند بالایی از شرکت‌های بزرگ جهانی که ایران را ترک کردن انتشار داده و معدود شرکت‌هایی را هم که همچنان با جمهوری اسلامی داد و ستد می‌کنند نام برده. جزئیاتی از این شرکت‌ها را در گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن بشنویم.
تنگناهای گسترده و ملموسی که در عرصه بازرگانی اقتصادی و صنعتی ایران طی سال 2010 میلادی بر محدودیت‌های پیشین اضافه شد، البته از تحریم‌های سازمان ملل، ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و کشورهای آسیا و اقیانوسیه بر سر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران نشأت گرفت و این همه به رغم اصراری است که دولت ایران بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی‌اش دارد. تازه ترین مسئله در عرصه تحریم ها این هفته با تصمیم بانک مرکزی هندوستان مبنی بر جلوگیری از پرداخت های مربوط به واردات نفت خام این کشور از ایران به ارزهای دلار و یورو بروز کرد، ولی پیش از آن در چندین مقطع تاریخی در سال 2010 میلادی شرکت های بزرگ جهانی و نهادهای مهم مالی و بیمه از ایران فاصله گرفتند، از جمله کمپانی نفتی بریتیش پترولیوم که با ایران به طور مساوی 50-50 در میدان گاز رام در دریای شمال شریک است، فعالیت‌های آن را متوقف کرد و کمپانی نفتی دراگون که یک شرکت اکتشافی مقیم امارات متحده عربی است، از تمدید قرارداد خود با ایران خودداری ورزید. شرکت فرانسوی توتال معامله محصولات نفتی با ایران را در این سال متوقف کرد. رویال داتشل از تمدید قرارداد فروش بنزین به هواپیماهای جمهوری اسلامی ایران در ماه ژوئیه خودداری ورزید و یک ماه بعد بریتیش پترولیوم در فرودگاه هامبورگ تصمیم مشابهی را به اجرا گذاشت. و تیسن گروپ بزرگترین تولید کننده پولاد آلمان در 23 سپتامبر اول مهر ماه گذشته اعلام داشت که در پایان قراردادش دیگر در هیچ پروژه مربوط به ایران شرکت نخواهد جست. در ادامه این روند کار به جایی رسید که شرکت‌های کوچکی مانند توپراس ترکیه هم که به جمهوری اسلامی بنزین می‌فروخت از بازار ایران کنار کشید. ولی علاوه بر کمپانی‌های مانند شرکت مهندسی و ساختمانی جی اس کره جنوبی که یک پروژه 1,200,000,000 دلاری را فسخ کرد و یا رپسول اسپانیا که همراه با رویال داتشل از توسعه میدان گاز پارس جنوبی صرف نظر کرد، تصمیم شرکت بیمه لویز لندن تأثیر منفی ژرفی در روند بازرگانی و حمل و نقل دریایی ایران داشت. با این حال 16 شرکت هم به گزارش دولت آمریکا و همکاری با جمهوری اسلامی ادامه دادند و از جمله 6 شرکت چینی، سنگاپوری و اماراتی به ایران مواد نفتی فروختند. ایران در همان حال سهام خود در معادن اورانیوم نامیبیا را حفظ کرد. با توجه به این تصویر تنگناهای بازرگانی و اقتصادی برای ایرانیان در سال نو میلادی هم ادامه خواهد یافت، مگر آنکه با تغییر روش جمهوری اسلامی در مسئله اتمی تحریم ها نیز لغو شوند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. گزارش سالانه سازمان گزارشگران بدون مرز در سال میلادی 2010 اگرچه از کاهش کشته شدن روزنامه‌نگاران در جهان نسبت به سال پیش از اون خبر میده، اما در مجموع وضعیت آزادی بیان و حاملان اون یعنی روزنامه نگاران و حرفه‌کاران رسانه ها بهبود معناداری نیافته. بر اساس گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران رکورددار تعداد روزنامه نگاران زندانی و گریخته از سرزمین مادری است. همکارم آرش حسنیا به همین مناسبت در گفتگو با رضا معینی، مسئول بخش کشورهای فارسی زبان سازمان گزارشگران بدون مرز، از او پرسیده آیا به استناد کاهش آمار روزنامه نگاران کشته شده میتوان نتیجه گرفت که وضعیت آزادی بیان بهبود داشته. رضا معینی:
آمارهایی هستند از جمله آمار کشته شدن روزنامه نگاران که 57 نفر در سال جاری بوده 2010، که این آمار در سال گذشته 76 نفر بوده. اما نسبت به بقیه آمارها واقعیت اینه که نسبت به سال گذشته باید دید، سال گذشته ما با حوادث خاصی در سراسر جهان رو بودیم، اما یک واقعیت دیگر در همین آمارها هست، تثبیت روند سرکوب سانسور در جهانه. یعنی این آمار اگر هم کمتر باشه یا تقریبا یکی باشه با آمار سال گذشته، اما این روند تثبیت سانسوره که این خبر خوبی متاسفانه نیست.
یعنی شما میفرمایید که وضعیت آزادی بیان در جهان در سال 2010 بهبود پیدا نکرده؟
بهبود پیدا نکرده. آمارها در رابطه با کشتار نسبت به وضعیت سال گذشته که وضعیت خاص‌تری بود کاهش پیدا کرده، اما این به معنی بهتر شدن وضعیت آزادی مطبوعات و آزادی بیان در جهان نیست.
آقای معینی، در واقع شما به نوعی اشاره می‌کنید که جنس گرفتاری‌های روزنامه‌نگاران در جهان شاید تغییر کرده باشه. این رو میشه در جدول آماری شما هم مشاهده کرد، اونجایی که نشون میده روزنامه‌نگاران روبوده شده در سال 2010 به نسبت روزنامه‌نگاران روبوده شده در سال 2009 افزایش 55 درصدی داشته. میتونیم چنین نتیجه‌ای رو بگیریم؟
دقیقاً این نتیجه‌گیری از این زاویه است که ما وقتی که نگاه می‌کنیم به خود واقعیت روزنامه‌نگاران در سراسر جهان، این که به عنوان ناظران خارجی، ناظران بی‌طرف در یک واقعه وضعیت خاصی رو باید داشته باشند، یعنی در اصل باید به عنوان ناظر خارجی اجازه داشته باشند در همه مناطق حضور پیدا کنند، وقتی که اینگونه نیست، این حضور بی‌طرفانه و وظیفه اطلاع‌رسانی آنها مورد سوال قرار می‌گیره و حتی مورد احترام قرار نمی‌گیره، از این زاویه بسیار نگران کننده است. دو نوع ربودن خبرنگاران ما در سال جاری تجربه کردیم. یکی ربودن مستقیم در بخش هایی که مناطق جنگیه، مثل افغانستان، مثل پاکستان، مثل جاهای دیگری که این گونه درگیرن. در جاهای دیگر باندهای قاچاق مواد مخدر و حتی گاه دولت ها به نوعی گروگانگیری می کنن. ما در این گزارش به طور مشخص صحبت نکردیم، اما برخی از زندانیان را هم می توانیم ما به عنوان گروگان به حساب بیاریم. من فکر می کنم که دو روزنامه‌نگار آلمانی که در ایران بازداشت شدند چیزی جز گروگان نمیشه بر اونها نام نهاد.
آقای معینی، شما بر حسب وظیفه‌ای که در سازمان گزارشگران بدون مرز دارید که مسئولیت رصد کردن وضعیت آزادی بیان در کشورهای فارسی زبان هستش، چه تفاوتی هستش بین خطرات و مخاطراتی که بر سر آزادی بیان در افغانستان وجود داره و همین مخاطرات در کشور دیگه حوزه فعالیت شما ایران؟
واقعیت اینه که همینطوری آماری اگر بخوایم بگیم به عنوان شاخصهای مشخص خود ما، در افغانستان ما فقط یک روزنامه نگار زندانی داریم که به شکل غیرقانونی و عملا برخلاف موازین جاری در این کشور و بنابر قانون مطبوعاتشون دستگیر شده. در ایران کاملا برعکسه. در افغانستان اگر مجموعه آزادی مطبوعات، هرچند که ضربه خورده، اما مورد احترام و از یک آزادی حدودی نسبی و نسبت به منطقه شاید خیلی بهتر از بسیاری از کشورهای دیگه بهره‌مندند روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها، در ایران این گونه نیست. ما در سال گذشته در ایران میتونیم بگیم که به شکل مشخص به جز 2 یا 3 ماه ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهان بوده. همین امروز با 35 روزنامه‌نگار زندانی ایران بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران در جهانه. در سال گذشته در ایران بیش از 130 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی شدند، بازداشت شدند، احضار شدند، مورد بازجویی قرار گرفتند، در صورتی که در افغانستان ما فقط این یک مورد رو داریم.
آقای معینی، بر اساس بیلان آزادی مطبوعات در جهان در سال 2010 که سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر کرده، ایران در یکی از شاخصهای دیگه هم ظاهرا گوی سبقت رو از بقیه کشورها روبوده و اون فرار روزنامه‌نگاران از کشور ایران هستش. اونطور که در گزارش شما اومده، برای دومین سال متوالی هستش که ایران رکورددار خروج روزنامه‌نگاران از کشور هست. این پدیده رو شما چطور توضیح میدید و آیا این به تازگی اضافه شده به گزارش‌های مربوط به سرکوب آزادی بیان در سازمان گزارشگران بدون مرز؟
زمانی که تأمین جانی، شغلی و عملاً از نظر قانونی حقوق روزنامه‌نگاران تأمین نمیشه یا مورد احترام قرار نمیگیره، به شکل مشخص یکی از راه‌های فرار و چیزی که ما در این گزارش گفتیم آخرین شانسشون مجبور شدن به ترک کشور خود است. در طی 2 سال گذشته به بیش از 200 روزنامه نگار میرسه که این خودش یکی از شاخصهای نقض آزادی مطبوعات و نقض آزادی بیان در یک کشور.
اما پس از این گفتگوی همکارم آرش حسنیا با رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز به ایران بریم و درباره یک روزنامه‌نگار در ایران بشنویم. نازنین خسروانی، روزنامه‌نگاری که مادرش هفته‌ها بود برای دیدارش تلاش می‌کرد، بالاخره روز پنجشنبه موفق با دیدار با وی شد. اونطور که خانم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، به حسین قویمی می‌گوید، وضعیت او در زندان بد نیست.
من که مراجعه کردم گفتن امروز هم ممنوع ملاقاته، ولی وقتی که اونجا یه مدت نشستیم و خواهش کردیم که با بازجوش تماس بگیرن به ما ملاقات دادن و من دخترم رو دیدم. بعد از این دو ماه روحیش کاملا خوب بود، ولی خب متاسفانه چون دختر من بیمار قلبیه راجب داروهاش سوال کردم، گفت نه متاسفانه داروهای من اصلا به موقع به من ندادن و من از این بابت خیلی اذیت بودم. دوبارم به بهداری وی رفتم، اونجا به من قرص زیر زبونی دادن که مثل این که اونم تأثیری نداشته، از نظر داروها خیلی مشکل داشت که سر ساعتیش نمیدن، ضمن این که لباس گرم نداشت و هوا اینجا خیلی سرده، به من لباس گرم ندادن. حتی یک بار که من رفته بودم توی این دفعات مختلف لباس گرم براش برده بودم، خواهش کرده بودم که از من گرفته بودن، لباس گرم خودشم بهش نداده بودن، گفت کاملا جامون سرده.
خانم افشاریان، وضعیت ظاهری، وضعیت جسمانی نازنین خسروانی دخترتون در چه حالی بود؟
وضعیت ظاهریش خوب بود، روحیش هم خوب بود، فقط نگران این بود، یعنی به من این که من رو دید گفت دادگاه من کیه، من کی میام بیرون. گفتم این باید به خودت اطلاع میدادن، چون گفت 28 آذر یعنی 11 روز قبل آخرین بازجویی بوده و اتهام بهش شده، هیچ کاری باش نداشتن و هیچ جدایی بهش ندادن که پروندهش کدوم شعبه بازپرسی میره، دادگاه میره، و از این نظر هیچ اطلاعی نداشت که من برگشتم از اونجا با وکیلش تماس گرفتم، وکیلش رو متاسفانه به منم خبری ندادن، ولی من از شنبه پیگیر میشم که ببینم پروندهش کدوم شعبه است و بتونم کارم رو شروع کنم.
وکیلشون چه کسی هستند و قراره که چیکار کنند؟ یعنی روند قانونی این پرونده چگونه طی خواهد شد؟
متاسفانه تا الان که ایشونو اصلا راه نداده، دسترسی به پرونده نداشته، چون دادسرای اوین بود و اونجا بهشون اجازه ورود نداده بودن، ایشون خانم غیرت هستن، ولی گفتن چون الان تفهیم اتهام شده باید پرونده بیاد سه شعبه دیگه که هر کدوم از این شعبه ها باشه، میگفت من دیگه دسترسی به پرونده خواهم داشت، ولی چرا توی 11 روز نیومده اینو تعجب کردن.
چند روز پیش عباس جعفر دولت آبادی گفته بود که خانم خسروانی از طرف دو نهاد به اتهام تبلیغ علیه نظام بازداشت شده. آیا شما در این زمینه خبری دارین؟
بله، ایشون اعلام کرده بودن توی مصاحبه مطبوعاتی اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام که همین اتهامات بود که به خود ناسیم شده، که هم من این رو قویاً تکذیب کردم و خودشم به همین شکل گفت من اصلا هیچ کدوم از این اتهامات رو قبول ندارم و مطمئنم که تو دادگاه این مسئله روشن میشه و برطرف میشه.
نازنین، آیا از شما درخواستی داشت که در خارج از زندان برای ایشون کاری انجام بدین و نگرانی داشت؟ آیا قبول داره این اتهامات رو؟
خیر، اصلا این اتهامات رو قبول نداشت و گفت که من به خودشونم اعلام کردم که من این قبول ندارم و آقای دادستانم لطف کرده بودن تو بازدیدی که از زندان داشتن با نازنین ملاقات داشتن و گفتن که بسیار برخوردشون با من خوب بوده و خودشونم دیدن که تو پرونده من هیچ چیز مشکلی وجود نداره و اظهار امیدواری کردن که انشاءالله زودتر مسئله حل بشه.
گفتگوی همکارم حسین قویمی رو با اعظم افشاریان، مادر نازنین خسروانی، میشنیدید.
درود بر شما. خواستم در رابطه با مرجع تقلید که شنیدم راجع به داریوش و اوی خیلی نظر خوبی بود، خواستم بگم که مرجع تقلید منم عقل خودمه. کی بهتر از خود آدم میتونه شرایط راجع به آدم، زندگی آدم چی به نفعشه چی به ضررشه تصمیم بگیره؟ شرایط زندگی هر کس رو خودش میدونه و صلاح هر کس رو خودش میدونه.
آقای آقای عزیز، داریوش که جرمی نداره، داریوش که آدم نکش، جنایت نکرد، تجاوز نکرد، من هم دلم میخواد با داریوش محشور بشم. آقا مرجع تقلیدی که ظلم ببینه، جرم ببینه، جنایت ببینه، تجاوز ببینه و سکوت کنه، همین که نباشه بهتره. پس بهتر که مرجع تقلیدمون همون خواننده ها باشن.
این دوستمون یه مطلب خیلی قشنگی رسیده که من معذرت تقلیدم آقای داریوشه. من میخواستم بگم واقعا بدون شوخی معذرت تقلید منم عبیه، اینو جدی میگم. به خصوصتون جایی که میگه با هر نگاه بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم.
جدایی دین از حکومت تنها راه چارمونه. ما غلط کردیم، بس کردیم که به اسم دین اینجوری ما رو بچاپن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13.
به دنبال صدور رأی دادگاهی در اسرائیل مبنی بر محکومیت موشه کتساف، رئیس جمهوری سابق این کشور، به اتهام تجاوز و آزار جنسی، ایرانیان کلیمی مقیم آمریکا نسبت به این رأی واکنش نشان دادند. نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
محکومیت موشه کتساف، رئیس جمهور ایرانی تبار پیشین اسرائیل، در دادگاهی در آن کشور در میان ایرانیان کلیمی مقیم آمریکا موجی از مخالفت برانگیخته است. برخی از ایرانیان یهودی معتقدند که در اسرائیل یک رقابت تاریخی بین یهودیان اشکنازی که از اروپا به سرزمین اسرائیل مهاجرت کرده اند و سپردی ها که به یهودیان خاورمیانه اطلاق می شود وجود دارد. ولی منوچهر امیدوار از روزنامه‌نگاران پیشکسوت یهودی در نیویورک این نظریه را مردود می داند و معتقد است که ریشه ماجرای آقای کتساف را باید در حزب لیکود جستجو کرد.
تصور می کنم که ریشه مطلب رو در حزب آقای کتساف، یعنی حزب لیکود، باید جستجو کرد.
آقای امیدوار در توضیح مختصر این دیدگاه بر توطئه در درون حزب راستگرای لیکود تاکید میکند، ولی از پرداختن بیشتر به آن میپرهیزد.
در مورد موشه کتساف من باش دوستی نزدیک دارم و به همین جهت بسیار متاسف شدم از این حکمی که دادگاه صادر کرده و هنوز هم من تصور میکنم که حقیقت کاملا روشن نشده.
ولی خانم شهره نظر، یک ایرانی یهودی مقیم جنوب کالیفرنیا و یک چهره تلویزیونی در میان ایرانیان، به رقابت بین اشکنازی ها و سپردی ها تاکید میکند و میگوید که این برخورد ها طی 60 سال گذشته همچنان در اسرائیل ادامه داشته است.
اشکنازی ها و سپردی ها که امروز متاسفانه باید خدمت شما بگم در روز استقلال اسرائیل و در عرض این 60 سالی که ما اسرائیل رو تجربه میکنیم، همیشه این رقابت میدلیست و غیر میدلیست رو میبینیم.
خانم نظر همچنین با طرح پرسشی در مورد چگونگی ماجرای منسوب به موشه کتساف، زمان طولانی این پرونده و عوامل دیگر را به زیر سوال میبرد.
پرسش این هست که چگونه است که در یک حرکتی این چنین تا امروز ما نشانی از سازمان اطلاعات و امنیت قوی اسرائیل سراغ نمی کنیم که بلا فاصله این رو به زمانهای دیگر موکول می کنن و امروز ما شاهد خبرگیری هستیم، اون هم تقریبا با چند سال تأخیر.
آقای منوچهر امیدوار از روزنامه نگاران ایرانی پیشکسوت با تأکید بر سلیم النفس بودن رئیس جمهور پیشین اسرائیل از حکم دادگاه ابراز تأسف می کند و معتقد است که واقعیت در آینده روشن خواهد شد.
من تصور می کنم توطئه‌ای در کار بوده و الان میل ندارم که این نظر خودم رو برای شما باز بکنم، ولی من هنوز هم معتقدم که افرادی که مخالف بودن با ایشون به علل مختلف توطئه‌ای کردند. برای اینکه اولا این خانم هایی که اعلام جرم کردند، اینها مربوط به گذشته بوده، از زمانی که آقای کتساف وزیر جهانگردی بود، علتی نداشته که تا این مدت مکتوم بمونه و اینها هیچ اعتراضی نکنن و بعدن یه باره بیان و ادعای این حرکت زشت رو از آقای کتصاف بکنن. از اون گذشته شما میدونید که آقای کتصاف بود که اولین بار به پلیس شکایت کرد و پای پلیس رو باز کرد در این ماجرا. خانم ها نبودند که اولین بار رفتن شکایت کردند. به هر حال باید منتظر بود که واقعیت روشن بشه.
به هر حال رأی دادگاه در محکومیت رئیس جمهور پیشین اسرائیل در جامعه یهودیان واکنش‌های متفاوتی را داشته است. آقای موشه کتصاف روز پنجشنبه پس از جلسه دادگاه به منزل خود بازگشت و به گفته خانم شهره نظر مرحله تازه‌ای از مبارزه برای اثبات بیگناهی او آغاز شد.
اما در روزهای اخیر میر حسین موسوی و مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت هدف حملات شدید آیت الله علی خامنه‌ای و هواداران او در دستگاه‌های نظامی و سیاسی قرار گرفتند. این حملات به مناسبت سالروز نهم دی ماه سال گذشته صورت گرفت که در آن روز هواداران رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به تظاهرات مخالفان در شهرهای گوناگون ایران گردهمایی‌هایی برگزار کردند. علی کشتگر تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس درباره این حملات به بهروز کارونی این گونه میگوید:
تمام هم و غم رهبر جمهوری اسلامی و دولت احمدی نژاد همواره چگونگی مقابله با جنبش سبز همین نیروی اپوزیسیونی است که به هر حال در ایران در برابرشون شک گرفته. به نظر من در سالگرد اون حرکت میخوان باز هم یه همچه حرکتی رو تکرار بکنن و رجزخوانی علیه نیروهای اصلاح طلب و جنبش سبز سران فتنه اونجوری که اینا میگن یه امر طبیعی است.
در کنار این حملاتی که صورت میگیره، حجت الاسلام علی عسگری عضو شورای هماهنگی سران استقلال قوه صحبتی داشته و گفته که بخش عظیمی از رسانه در مبارزه با جنگ نرم موفق عمل نکردند. بحث جنگ نرم طی بیش از یک سالی که از آغاز اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری میگذره همچنان ادامه داشته و مقام های جمهوری اسلامی ایران از آیت الله خامنه ای تا رده های پایین تر همیشه این موضوع رو مطرح کردند. فکر میکنید که تأکیدی که حکومت با استفاده از بحث جنگ نرم و توطئه دشمن مطرح میکنه در مقابله با مخالفان تا چند اندازه موفق بوده؟
جنبش سبز الان در ایران در تمام زمینه‌های مختلف رسوخ داره، یک فرهنگ عمومی در تمام اقشار جامعه، در تمام میان همه اقوام جامعه ایران در ارتباط با اینکه ایرانی‌ها بایستی همه اختلافات عقیدتی، سیاسی، دینی رو کنار بذارن و هر ایرانی برای حق رأی خودش در این مورد با هم همراه باشه، این تبدیل شده به یک امر بسیار مهم و یک آرزوی بسیار مهمی که عملا به نوعی در پایین در جامعه ایران تحقق پیدا کرده و رژیم از این مسئله وحشت داره. شما الان نگاه کنید، اگر جمهوری اسلامی کنونی می توانست واقعا بیش از این که کشته و اعدام کرده بکشد و یا بیش از این که به زندان ها انداخته به زندان بندازه باز می کرد. من فکر می کنم که اینا نگران آینده هستن و متوجه هستن که برنامه هاشون در زمینه های مختلف شکست خورده.
الان نزدیک به یک سال از روز نهم دی ماه سال گذشته می گذره. از اون موقع تا به حال شما جایگاه رهبر یعنی آیت الله خامنه ای رو در عرصه سیاسی کشور چگونه ارزیابی میکنید؟
اتوریته و اقتدار ولایت فقیه در هم شکست. یعنی الان وضعیت آقای خامنه ای به گونه ایست که بخش بزرگی از نیروهای نظام، چه بخشی از اصولگرایان، چه اصلاح طلبانی که به حاشیه رانده شدن، اونا هم که با آقای خامنه ای مسئله دارن، از آقای هاشمی رفسنجانی بگیریم به بعد یا مثلا مراجع در قم یا اصولگرایانی در مجلس، کم نیستن کسانی که مسئله دارن. بنابراین اینا هم به نوعی از طریق رد سیاست‌های احمدی نژاد به خود آقای خامنه ای عملا ایراد میگیرن. پس آقای خامنه ای میمونه با همین نیروی نظامی امنیتیش. آیا این نیروی نظامی امنیتی هم کاملا تحت فرمان ایشونه؟ نه، برای که وقتی این نیرو میبینه که آقای خامنه ای هم کسی دیگری نداره و فقط همینا هستن، بنابراین اینا هم طلب سخم بیشتری میکنن. ما شاهد سرکشی احمدی نژاد در برابر آقای خامنه ای هستیم. بنابراین وضعیت خود آقای خامنه ای به گونه ای است که به شدت بعد از 22 خرداد تضعیف شده و روز به روز هم ضعیف‌تر میشه.
و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.
آقای خامنه ای به نظر من کاملا نگران هست.
محمود احمدی نژاد خطری برای آقای خامنه ای نداره.
آقای احمد نژاد خوب میدونه داره چی کار میکنه.
مخالفم.
ترکیب و توازن قدرت، این محور بحث این هفته یه ساعت ششمه. آیا هنوز رهبر نفر اوله؟ احمدی نژاد کجای جغرافیای قدرته؟ نهادهای قدرت کدومان؟ آیا رقابتی در بینه یا همه همسو هستند؟ ساعت شش عصر جمعه با رادیو فردا همراه باشید با حضور کارشناسان مستقیم و زنده.
رادیو فردا گوش میکنید و به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و این بخش دوم مجله نیمه شب هست. 30 دقیقه پس از نیمه شب جمعه در ایران، جمعه دهم دی ماه 2389، 31 دسامبر 2010 میلادی. در این بخش شنونده تکرار مجله جوانان رادیو فردا نگاه تازه خواهید بود، اما ابتدا مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها با همکارم بهروز کارونی.
میخائیل خودروفسکی، مدیر و سهامدار سابق شرکت نفتی منحل شده روسیه یوکاس، و پلاتوف لبدف، شریک تجاری او، روز پنجشنبه در دادگاهی در مسکو به 6 سال زندان دیگر محکوم شدند. آقای خودروفسکی در سال 2003 به اتهام تخلفات مالیاتی به 8 سال زندان محکوم شده بود. اتهام وی و شریک تجاریش در این دادگاه اختلاس 23 میلیارد دلار بوده است. صدور این حکم جدید با انتقادهایی در داخل و خارج از روسیه همراه شده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات روز پنجشنبه میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت را سران فتنه نامید و گفت که آنها عددی نیستند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وزیر اطلاعات که در مدرسه فیضیه قم سخن میگفت رهبران مخالفان را دولت متهم کرد که به گفته او میخواستند از حوزه‌های علمی مراجع و شخصیت‌های علمی به عنوان ابزار برای رسیدن به اهدافشان استفاده کنند. حیدر مصلحی همچنین گفت کمونیست‌ها، توده‌ای‌ها و انجمن حجتیه در اعتراض‌های خیابانی سال گذشته نقش داشتند و خواستار شناخت مدیران داخلی و خارجی آنچه که جریان فتنه نامید شد. رهبر و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران بارها معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته را فتنه‌گران نامیدند. شورای عالی سینما روز پنجشنبه با پیشنهاد تشکیل سازمان مستقل سینمایی موافقت کرد. به گزارش واحد مرکزی خبر، این اقدام پس از آن صورت گرفت که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران پیشنهادی مبنی بر تشکیل سازمان سینمایی زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را ارائه کرد. در این پیشنهاد مشخص نشده که این سازمان سینمایی چگونه مستقل خواهد بود. خانواده نازنین خسروانی، خبرنگار بازداشتی، روز پنجشنبه پس از نزدیک 2 ماه که از بازداشت او می‌گذرد در زندان اوین با وی دیدار کردند. خانم خسروانی روز 12 آبان بازداشت شد و در این مدت توانسته بود که تنها 1 تماس تلفنی با خانواده‌اش داشته باشد. اعظم افشاریان، مادر نازنین، در گفتگو با رادیو فردا روحیه دخترش را بسیار خوب توصیف کرد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، اخیراً از ارسال پرونده نازنین خسروانی به دادگاه خبر داده و اتهام او را اقدام تبلیغی علیه نظام عنوان کرده بود. خانم خسروانی از روزنامه‌نگاران اصلاح طلب محسوب می‌شود که با روزنامه‌های نوروز، بهار، دوران امروز، کارگزاران و سرمایه همکاری داشته است. روزنامه‌هایی که همگی پس از مدتی فعالیت توقیف شدند. نرخ کرایه آژانس‌ها و تاکسی‌ها در شهر تهران از روز پنجشنبه به میزان حداکثر 15% و در شهرهای دیگر حداکثر 20% افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری‌ها، مرتضی تمدن، استاندار تهران، این افزایش نرخ کرایه آژانس‌ها و تاکسی‌ها را اصلاح قیمت نامید. استاندار تهران گفت روند کنترل قیمت‌های آژانس‌ها و تاکسی‌ها با همکاری اتحادیه‌ها و دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود. 5 تن از نمایندگان زن در مجلس روز پنجشنبه در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از وضعیت معیشتی خانواده‌های بدسرپرست، به ویژه زنان بدسرپرست، با اجرای طرح هدفمند کردن یاران‌ها ابراز نگرانی کردند. به گزارش خبرگزاری فارس این نمایندگان نوشتند از آنجا که مبلغ مربوط به هدفمند شدن یارانها به حساب سرپرست خانوار واریز می شود، خانواده هایی که مشمول تعریف خانواده بد سرپرست قرار می گیرند دچار مشکل جدی می شوند و زنان و کودکان در این خانواده ها بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد. و دولت یمن روز پنجشنبه در چارچوب پیمان صلح بیش از 400 نفر از شورشیان حوثی را آزاد کرد.
متشکرم. تازه ترین اخبار رو با بهروز کارونی میشنیدید و در اینجا نوبت میرسه به تکرار نگاه تازه. ما هم شما رو با بچه های نگاه تازه تنها میذاریم و شب خوب و جمعه آرامی رو براتون آرزو میکنیم.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم.
منم معرفی کن دیگه، حوصله ندارم امروز.
حوصله نداری؟ محمد رضا کاظمی هستش.
قربان شما، خوشبختم.
خیلی خوشحالیم که تشریف آوردین تو این برنامه.
مرسی، واقعا میدونی که من خستم.
آره،
شبکاری کردم.
خسته است، راست میگه. به خاطر شبکاری آقا محمد رضا شاید اصلا برنامه نگاه تازه درست نشه. آخرش من بهش گفتم که ببین این برنامه نگاه تازه مثل یه فیلمی بود خیلی گل کرد تو ایران، کفشای میرزا نوروز. مثل کفشای میرزا نوروزه. هر جا بری باز حوار میشه تو سرت. یعنی سر خودت.
تو هم عین کفشای میرزا نوروزی، هر جا میرم باز هم یه سراغه.
آره دیگه، منم خودم عین کفشای میرزا
هم دیگه. من چند شب کار کردم، شب تا صبح بیدار بودم، زحمت کشیدم برای رادیو. خلاصه که نزدیک بود برنامه‌مون درست نشه دستتون. ولی شد. اتفاقا هم رفتیم سراغ کسی که توی کفشای میرزا نوروز یه نقش مهمی رو ایفا کرده بود. البته بازی نکرده، ولی چی؟ به من نگاه نکن، خوابت نبره.
نه منم خب خودم خستم دیگه. چطور تو خسته ای؟ آره، ما خسته نیست.
وا میگیری دیگه خستگی من.
بازی گفتی نکرده. بله بازی نکرده. طرح سناریوی کفشای میرزا نوروز که محمد متبصرانی کارگردانی کرد رو نوشته بود، اما بازی‌های اندک و به یاد موندنی این هنرپیشه داره. حالا اگه حد زدین این هنرپیشه کیه که
من بگم
مسابقه است مگه؟ تو که خودت میدونی جواب واقعا، بعد شنونده ها بگن.
نه اجازه هست من بگم. بله، مهمون این هفته ما خانم سوسن تسلیمی است.
سوسن تسلیمی با اینکه حضور محمد رضا گسترده ای تو سینمای ایران نداشته جز همون برهه ابتدای انقلاب، ولی بازیایی که کرده همه خاطره انگیز و همه به یاد موندنی بوده. یکی از بازیگرای مسلط سینمای ایران بوده توی همون دهه که به یاد مونده.
تو چند تا فیلمی که بازی کرده واقعا، مثل باشو غریبه کوچک،
آره.
مثل
شاید وقتی دیگر،
دقیقاً. سریال تلویزیونی هم بازی کرده.
آره، سریال تلویزیونی که خیلی اون زمان معروف شد. اگه گفت
سر
به دارم.
کفشای میرزا نوروز هم اومد بگیم.
آره حتما.
جریانش چیه؟
اگه شاید خیلی‌ها ندیدن. پیرمرد
بود یا
آره یک پیرمردی بود به اسم میرزا نوروز که علی نصریان نقشش
بود. آره، یه جفت گیوه کهنه داشت، خواشر اینا راحت بشه پرتاب می‌کرد این ور اونور. خلاصه
و این گیوه رو هر جا مامورای حکومتی گیر می آوردن می اومدن سراغش، یا اینکه گیوه برمیگشت مثل بومرنگ بود.
آره آخه بعد جای می افتاد وسط
مهمونی.
خلاصه
آره. خب بریم سراغ خانم تسلیمی که یه مروری هم داشته باشیم.
البته الان کجاست نگفتیم. توی سوئد زندگی میکنه.
سوئد زندگی میکنه.
آره. متاسفانه ایشون هم مثل بعضی از سینماگرای دیگه مهاجرت کردن، ایران رو ترک کردن
و در سوئد فعالیت کرده، فیلم ساخته. آره. اونجا جوایز خیلی زیادی از آکادمی های معتبر هنری گرفته.
حالا گفتم متاسفانه، منظورم این نبود که الان شاید خودشون دوست داشتن، ولی برسات بعضی از سینماگرا اخیراً مجبور شدن ایران رو ترک کنن، مثل بهمن قبادی و بعضی هم که متاسفانه تو ایران دوچار مشکل شدن،
مثل جعفر پناهی و همچنین محمد رسولوف، که جعفر پناهی خب شناخته شده تره به واسطه کارگردانی فیلم های بادکنک سفید، دایره و آفساید، و محمد رسولوف بیشتر در زمینه مستندسازی کار کرده. البته بد نیست در کنار اینها گاهی اوقات یه یادی هم بکنیم از محمد نوریزاد، چون اون هم کارایی رو انجام داد و فیلمایی ساخته بود.
کسی که با اون آقای آوینی روایت فتح رو برای تلویزیون جمهوری اسلامی درست کرده بود، الان به خاطر انتقاد از حکومت و رهبر در زندان به سر میبره. خب بریم پس سراغ خانم تسلیم. سوسن تسلیم. خانم خانم تسلیمی، ارتباط شما اصولا اصلا با سینما و تئاتر از کجا شکل گرفت؟
من مادرم رو در 5 سالگی از دست دادم متاسفانه و اولین خاطراتی که از تئاتر دارم مربوط به مادرم میشه و پدرم طبیعتاً، چون ایشونم بازیگر بودن. اون چیزی که من یادمه جزئیات صحنه‌ها و تصاویر پراکنده است. مثلا من لباس‌های مادرم رو توی تئاتر یادمه، رنگ‌ها رو یادمه، اون محیط که به اصطلاح تمرین میکردن یا اجرا میشد یادم، پرده تئاتر مثلا صحنه عوض میشد یادم. خب معمولا منو پشت صحنه میشوندم، من از کنار پرده نمایشنامه رو میدیدم. و چیزایی که خیلی یادمه، من بوی اتاق گریم خیلی یادمه، وسایل گریم یادمه، مسئله آرایش و بساط یادمه، اصلا یعنی بوش در خاطرم هست. الانم هر بار من کار میکنم این به اصطلاح دقیقاً بوی اتاق گریم منو یاد اون زمان میندازه. راهروهای تئاتر یادمه که ساندویچ میفروختن که بوی ساندویچ کالباس میداد. مادرم که فوت کردن دیگه پدرم هم بازیگری کنار گذاشتن، اصلا از 2-3 سال قبل از فوت مادرم وارد کار تهیه فیلم شده بودن.
به طور کل اهل سینما رفتنم بودین و کار بازیگرای مطرح اون دوره رو دنبال میکردین؟
من سینما خیلی میرفتم، من فیلمای اون دوره رو خیلی دیدم، فیلمای لیا کازان رو دیدم، فیلمای بلیو آیلزر رو دیدم، تمام فیلمای جیمز باند ها که میومد در اون سالا میدم.
بعد اون موقع بیشتر بازی کدوم بازیگرا رو میپسندیدین؟
من یادم مثلا بازی خانم خوروش رو من خیلی دوست داشتم در همون دوران کودکی. فرض مثلا یادمه که بازی های آقای آرمان رو من مثلا خب علاقه دیگه‌ای بهش داشتم.
چطور شد فکر کردین برای بازیگر شدن بهتره برین دانشگاه و این رشته رو تحصیل بکنین؟ چون به هر حال خیلی از بازیگرایی که اسم و رسمی هم دارن تحصیلاتی تو این رشته نداشتن و حتی خیلی ها معتقدن که دانشگاه رفتن لزوما نمیتونه بازیگر خوب تربیت کنه.
دقیقا کاملا با شما موافقم، با اون آدمایی که تو فکر میکنم. مسئله اینه که در زمانی که من گذاشتم اسم بازیگر بسیار بسیار چیز بود، یعنی بازیگران بدنام بودن. اصلا من یادمه که بازیگران زن قدیمی کوچه بهشون سنگ پرتاب میکردن. بعد که دانشگاه تشکیل شد، یک شرکت آکادمیک بهش دادن، خیلی از بازیگر مثلا بازیگرای دختر به دانشگاه رفتن که بگن یک احترامی برای این حرفه قائل بشن. من یادمه که خودم در سالهای اولی که دانشگاه رفتم، من در هر محیط که وارد میشدم میگفتم، به هر حال جمعی بود که با تئاتر اینا برخورد نداشتم، مثلا گفتن کی بودن بازیگرم، اول به یک چشم دیگه نگاه میکردن. اول نگاه میکردم فرض آها لباس پوشیدنش چطوره، راه رفتنش چطوره، اصلا کردن بازیگر ذهن نه اهل خانواده نه نمیدونم اخلاق دارن از این. چون ما در جامعه متعصب، جامعه چی میگن، ناموسی غیرتی زندگی میکرده، جای زن در خونه بود، اصلا زن نقش اجتماعی خیلی کم داشت. و دیگه اگر بازیگر بود روی صحنه میرفت مقابل چشم هزاران مردی که تو سالن نشستن خودشو نشون میداد، دیگه از اون بدتر. یک از علتهایی که من وارد دانشگاه شدم، بعد میگفتم مثلا فصل مهمونی ها میگفتم بله من بازیگرم ولی دانشجوی دانشکده هنرهای زیبام. البته همه هم اینجوری نبودم، ولی تعداد زیادی هم میگن درصدشون هم کم نیست. نگاهشون به بازیگری اصلا بازیگران مثلا فیلم فارسی بود. با تمام احترامی که من واقعا دارم میگم به بازیگران فیلم فارسی هم دارم، من هیچ کدومشون رو محکوم نمیکنم اونایی که کار کردن، به هیچ وجه. خیلی هاشون هم بودن که استعداد بودن. و علت دیگه که من به دانشگاه رفتم، دانشگاه محیطی فرهنگی بود، یعنی دانشگاه تماس ایجاد میکرد. من در دانشگاه رفتم با آقای سمندریان، آقای پرویز ممنون، آقای داوود رشیدی آشنا شدم، یک زمینه‌ای بشه که بعداً بشه کار رو ادامه داد.
خب خانم تسلیمی، این در مورد همه بازیگرها وجود داشت یا اونایی که به اصطلاح تو فیلم‌هایی که شهرت پیدا کردن به عنوان فیلم فارسی بازی می‌کردن؟ مثلا مادر خود شما هم بازیگر بود دیگه، آیا چنین مشکلی داشت؟
مادر منم کارش راحت نبود. مادر من در زمانی که بعد بازیگرانی که با اون کار می‌کردن در تئاتر گیلان هم شروع کردن، یکی از تئاترهای بسیار معتبر کشور بود در زمان خودش، تاریخ خیلی خوب رو داشت، نمایشنامه‌های خیلی جدی کار می‌کردن، نمایشنامه‌های مثلا شکسپیر کار می‌کردن، چخوف کار می‌کردن، گوگل کار می‌کردن، برنارد شو کار می‌کردن، مولیر کار می‌کردن و به اضافه خودشون هم متن‌های می‌نوشتن، یعنی کارشون جدی بود. ولی همین مشکل اونجا هم داشتن، یعنی مادر من در زمانی که ایشون کار تئاتر شروع کرد، حتی در تئاتر گیلان یک سری از مردم متعصب اون منطقه گفتن که این چه وضعیه، این چه تئاتریه، خانم‌ها و آقایان اینجا بدون اینکه هیچ رابطه خانوادگی با هم داشته باشن می‌روند روی صحنه. ازدواج پدر من اصلا به همین جور شد. پدر من خودش برای من تعریف کرد از خاطراتش، گفت گفتن تئاتر رو ببندید. ما هم گفتیم تئاتر رو نمیشه بس. ما برای اینکه علاقه داریم به این کار، تنها کاری که میکنیم آقایان گروه با خانم‌های گروه ازدواج کنن. خب اولیش هم خود من با منیره تسلیمی ازدواج میکنم. البته علاقه داشت به مادرم که دیگه میتونستن اجرا کنن بدون اینکه عکس العمل ایجاد بکنن.
چطور شد که با آربی آوانسیان کارگردان فیلم چشمه آشنا شدین و شروع به همکاری کردین؟
من کار بازیگری و تجربیات بازیگری در کار عملی با آقای آربی آوانسیان یاد گرفتم، در تمریناتمون و در روبرو شدن با تماشاگر و اجرای برای تماشاگر. آقای آربی آوانسیان همیشه می‌خواستن راه‌های جدید بازیگری رو کشف کنن، راه‌های نوعی رو در تئاتر، و این تجربه همه کارگردانان بزرگ دنیاست. به نظر من آربی آوانسیان یکی از کارگردانان مهم نه تنها ایران، مهم دنیا هست. همیشه آربی میگفت باید با کار تو با نقش خود صادق باشی، نقش رو از درون کشف کن، یه چیزی بهش اضافه نکن. این خیلی توی چشمه مشخص بود. شما ببینید مثلا الان چشمه رو ببینید، خب با بازیگری های متداول اون زمان فرق میکرد. حتی تصاویری هم آربی آوانسیان گرفته بود، تصاویری بود که خاص خودش بود.
اولین فیلم شما چریکه تارا بود که اولین تجربه سینمایی شما بود و با انقلاب همراه شد و هیچ وقت این فیلم اکران نشد.
علتشم بود چون آقای بیضایی میشناختم، استاد من بودن در دانشگاه و کاراشون رو دیده بودم. میدونستم مثلا نقش مرد و زن و بالاخص زن در کارهاشون از اهمیت خاصی برخورداره. وقتی ایشون به من پیشنهاد کردن کارشون جدیه و بهشون اطمینان داشتم، اعتماد داشتم اگه من باشون کار کنم ناراضی نخواهم بود. البته آقای بیضایی میخواستن قبلها من در فیلم رگبار براشون کار بکنم که نشد. کار با آقای بیضایی برای من شاگرد استادی دانشکده ای دیگه نبود. من از آقای بیضایی مثلا کار مونتاژ فیلم یاد گرفتم، برای اینکه من توی تمام فیلمایی که ایشون مونتاژ کردن حضور داشتم. من از آقای بیضایی مثلا دکوپاژ کردن یاد گرفتم که چجوری این صحنه رو به تصاویر مختلف خورد میکنیم و چرا این تصاویر گرفته میشه، چرا این لنز ها استفاده میشه، چرا دوربین حرکت میکنه و چرا دوربین حرکت نمیکنه. یعنی این به من جرأت داد که کار اول سینمایی که خودم کارگردانی کنم به دست بگیرم، وگرنه این جرأت نداشتم.
چرا این فیلم اصلا توقیف شد؟
چریکه تارا که فیلم برداریش تموم شد نتونستیم هم صحنه آخر رو بگیریم چون به دلیل شلوغی های انقلاب بود، اصلا تعطیل شد. خیلی از اداراتی که ما می‌خواستیم ازشون کمک بگیریم، سیاه لشکر می‌خواستیم یه جا از جایی باید میآورده میشد، صحنه آخر رو نگرفتیم که سال بعد گرفته شد به هیچ دلیلی. اون موقع اصلا مسئله حجاب هم نبود. حتی فیلمو که به جشنواره کن فرستادن آقای بیزاری تنبیه کردن که شما چرا به کن رفتین، بعدم ایشون رو از دانشگاه اخراج کردن. چریکه تارا در حدود 45 فستیوال دعوت شد فیلمش که هر جوری بود خب جلوش گرفتن که این فیلم نره. چند تا فستیوال شرکت کرد، مثلا من خودم خیلی فستیوال دعوت شدم، گفتن که نباید برین چون که اصلا زن نباید در فستیوال شرکت کند. ما زمانی که مرگی از گد کار کردیم، مرگی از گد نمایشش اجرا شده بود و فیلمش هم گفتن ساخته بشه، خب ساخته شد. خوشبختانه میگم اونجا هم چون که قوانین اصلا معلوم نیستیه، چون یه آقایی بود اونجا که در اون موقع در تلویزیون کار میکرد، مسئول قسمت بود، ایشون از تاس خوشش اومده بود تاتی از گد و شخصا علاقه داشت، گفتن اینو فیلم بکنی که فیلم شد. بعد این که اون آقا رو برداشتن گویا خب کسای بعدی که اومدن پشیمون شدن این که چرا فیلم شده. ما در زمان مرگی از گد سال 1360 که کار میکردیم، مسئله حجاب موقعی که صحنه آخر رو میگرفتیم گفتن که یعنی داشت، هنوزم اونجوری نشده بود، کوچه میشد به حجاب رفت که مسئله حجاب بیشتر عنوان شد. بعدم که با شوغری به کوچک رو من بازی کردم همین مسئله پیش اومد. اونجا که دیگه خب حجاب اجباری شده بود، ولی مسئله این بود چون من زن روستایی بازی میکردم یه جوری حجاب منطقی میشد، چون زنای روستایی اون لباس محلی دارن، یعنی روستایی ها لباسای سنتی و محلیه، یه منطق پشتش بود. خب علتهای خیلی زیاد بود رو من خیلی تاکید بود، برای اینکه من قبل از اون فیلم سربداران رو بازی کردم. البته قبولم کردم که بازی کنم که آقای زنده یاد کیهان رهگذار از دوستان خانوادگی ما بودن، ایشون سناریو رو نوشته بودن، منم شرطم بود نقش باید بیشتر رشد داده بشه، قوی تر بشه. ایشون هم قبول کردن که نقش رو پرورش دادن، نقشی بودش که خودش حرف میزد، خودش عمل میکرد، خودش حرکت میکرد، که روی اون خیلی حرف شد. خیلی خیلی از صحنه های من حذف کردن، اعتراض کردن به تلویزیون در نامه ای، گفتم حتی این صحنه هایی که حذف کردین بدین به خود من، چون که میگین که این صحنه خوب میشه حداقل دست خودم باشه، اگر در تماشاگر نبینه کسی دیگه هم تو تلویزیون انبار نشه ببینه، بذارین دست خودم که دست هیچ نان محرمی نرسه. این بیشترم کار خودم رو خرابتر کردم. بعدش هم در یک مصاحبه که در مجله فیلم داشتم به من گفتن نظرتون راجع به اون سریال چیه، گفتم من نظری نمیتونم بدم چون کار من به طور کامل پخش نشده، که این باعث شد یک عکس العملی ایجاد بشه که از همونجا خب شروع شد که دو من نظر بدی داشتن، که بعدم که فیلم باشو غریبه کوچک در اومد که خب این به اصطلاح شدت گرفت. یک صحنه‌ای رو میگفتن خب این اشکال داره، صحنه‌ای گفتن در یارین آقای بزایی در نیوردن، و بعدش هم خب مسائل دیگه‌ای بود، گفتن این فیلم ضد جنگ، یه چیزایی عنوان کردم.
اما نه گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مادری
مرغانه، انا گیمی مرغانه، شما چی گیدی؟
مرغانه دهرویه.
ها؟
دهرویه.
دهرویه.
ای.
ها. مرغانه.
دهرویه.
خب. می اسم ایسه؟ نائی.
باشو.
طرح فیلم باشو غریبه کوچک هم از خود شما بود دیگه.
بله، من خودم همش در ذهنم بود که کاش داستانی فیلم بشه که مربوط باشه به مسئله جنگ، و بیشتر برای من مسئله بچه ها در جنگ و زن ها در جنگ، که واقعا بگیم که یکی از قربانیان اصلی جنگ بچه ها و زن ها هستن، که من این داستان به ذهن من رسید چون خب جنگم بیشتر در مناطق جنوبی کشور بود، که گفتم به اصطلاح یک رفتی داده بشه که یک کسی از اونجا فرار میکنه، بچه به یک طریقی به یک مناطق دیگه میاد، که خودم چون شمالی بودم گفتم بهتره که مثلا فرض شمال بیاد که جنوب شمال خیلی اصلا فاصله داره، یک کشور متحد رو ما نشون بدیم، این خیلی جالب میشه. که یک طرح اولیه نوشتم که دادم به آقای بیزایی، آقای بیزایی گفتن خودت بشین بنویس، من گفتم وقتی شما هستین که من جرئت نمیکنم دست به قلم ببرم، بهتر نیست، من که نویسنده نیستم. ایشون هم نشستن و طرح منم تکمیل کردن، خیلی جاهاشم تغییر دادن، یعنی سناریوی باشو غریبه کوچک کاملا متعلق به آقای بیزاییه. بعدش هم که خب به من دادن که من گفتگوهای گیلکی رو ترجمه کردم.
اونطوری که من شنیدم شما مثل اینکه برای اینکه این فیلم توقیف نشه یه جور راه رفتن و دویدن عجیب غریب و خاصی رو برای شخصیت نایی تو فیلم باشو اختراع کردین.
ببینین فیزیک مختصات جسمانی زن همیشه ایراد داشت و داره، و اون زمان مسئله بودش که خب الان هم هست، دویدن زن، حرکت کردن زن همیشه این سوال رو ایجاب میکنه، وقتی زن ها میدوند اندامشان تکان میخورد و این باعث میشود که تماشاچی مرد دچار هیجاناتی بشود، که این درست نیست، ایجاد احساسات. و من چون دو تا فیلم توقیفی داشتم پشت سرم، چرا که تالا مرگی از گت نمیخواستم این فیلمم توقیف بشه، گفتم خیلی فکر کردم که من به چه شکلی بدوم که یک جوری اندام من به اون صورتی که ممنوعیت داره تکون نخوره. خب البته اونجا هم نمیشه نگاه بکنی ببینی مثلا اهالی دهات چجوری میدوان، گاهی دیده بودم دنبال گاو و گوسفند و بچه های خودشون میدوان و خب تاثیر میگیره، یعنی من باید کلا یه جوری میدویدم که مثلا دویدن من شهری نباشه، روستایی باشه، و این دویدن در کل سر در آوردن نقش خودم سعی کردم یک دویدنی رو هم اختراع بکنم که دچار این مسئله سانسور نشه. الان توی صحنه هایی که از باشو غریب کوچک رو ببین، نائی دویدن خاص خودش رو داره.
شما در حین همکاریتون با داریوش فرهنگ با اون ازدواج کردین، چقدر زندگی زناشویی پدر مادرتون براتون الگو بود؟
زندگی پدر مادر من واقعا رویایی بود، واقعا عاشقانه بود. ما هیچ وقت در اون دوران کودکی جز خنده و جز تفاهم، جز همکاری، جز محبت به هم دیگه ندیدیم ما سه تا بچه. ما همیشه خب طبیعتاً باز همین تأثیرش بود، یعنی زمانی که من با آقای فرهنگ ازدواج کردم ما در تئاتر با هم آشنا شدیم و این آشنایی هم به ازدواج منجر شد.
به همون اندازه هم مثل پدر مادرتون زندگیتون رویایی بود؟
نه، متاسفانه بازم این مسئله یکی است که روابط زن و مرد برعکس جامعه غرب خیلی محدوده اونجا. ما که به هم علاقه من شدیم، از اون طرف نمیشه که با هم روابط راحت و آزاد داشت، نمیشه با هم زیاد رفت و آمد کرد، همدیگر رو شناخت. این مسئله رو ما نمیتونیم داشته باشیم در ایران، یعنی وقتی یک زن و مردی به هم علاقه مندن راحت نمیتونن با هم معاشرت بکنن و باید خب زامزد بشن و ازدواج کنن. میگم زندگی ما هم نقاط مثبت خودش رو داشت، ولی بیشتر اختلافات ما شاید اختلافات سلیقه‌ای بود، اختلاف به اصطلاح خصوصیات اخلاقی آدمی با یه آدم دیگه جور در نمیاد. مقداری سلیقه‌های تئاتری و سینمایی ما اونقدر با هم مغایرت راستش نداشت در کل، یعنی من کارهایی که ایشون می‌کردن، کارهایی که من با خود ایشون خیلی بازی کردم براشون در گروه تئاتر پیاده، ایشون با هم کار سینمایی ما که می‌کردم تشویق خیلی زیاد می‌کردن، واقعا همیشه پشتیبانی می‌کردن.
یکم هم در مورد فیلم شاید وقتی دیگر صحبت کنین.
تون دهه 50 فیلمنامه‌ای که آقای بیزایی نوشتن نمایشنامه هر کدوم دقیقاً برای بازی من نوشته بودن. هیچ کدوم اونا نگرفت اجازه فیلم برداری. تنها سناریویی که اجازه گرفت شاید وقتی دیگر بود. ما به فیلم برداری رو شروع کردیم، ولی من در اون موقع چون قبل از فیلم وقتی دیگر شاید با کار من با آقای بیضایی مخالفت شده بود، چون علتش هم گفتن که همکاری شما دو نفر با هم لطمه و صدمه فرهنگی میزنه. وقتی که اجازه منو نداده بودن، من از همون موقع میخواستم از ایران بیام. یک تصمیم خودم رو گرفته بودم. خیلی خیلی هم نگاه ها رو من بود، اسمای من رو آفیش مسئله بود، عکس های من رو آفیش، روی تیتراژ فیلم حتی اسم من کجا قرار بگیره مسئله بود. صحنه آخری که گرفته شد من از ایران اومدم بیرون، پرونده کار سینمایی من در ایران هم بسته شد.
سوسن تسلیمی بود، بازیگری برای تمام فصول میتونیم بگیم، به خاطر اینکه همچنان که بازی نمیکنه تو ایران خیلی ها ازش به عنوان یکی از بازیگران خوب سینمای ایران یاد میکنن.
اینم نگاه تازه هست، کفش‌های میرزا نوروز.
نگاه تازه رو میتونین از این به بعد با اسم کفش‌های میرزا نوروز ازش یاد کنیم. آره. چون نگاه تازه برای من و محمد رضا این حکم کفش‌های میرزا نوروز بود.
آره، هر جای بریم میاد سراغ. اول یه یادآوری بکنیم در مورد فیسبوک.
آره، چون یه تغییراتی محمد رضا تو فیسبوک داد.
آره دیگه. خب خیلی ممنون از شما که اومدید توی فیسبوک به ما ملحق شدید،
ما رو ساپورت کردین.
آره، از این بعد دیگه هست آدرس ما facebook.com/ یا خط مورب نگاه نقطه تازه، آخرش هم اچ داره، یعنی هر دوتاش اچ داره. اونجا دیگه لازم نیست عضو بشین، فقط یک کلید لایک
بزنین شما دیگه عضو.
حتی اگه بعدتون هم بیاد از این محمد زرقامی، متاسفانه آپشن دیگه ای ندارید،
از محمد رضا هم اگه بعدتون میاد هیچ آپشن و هیچ گزینه‌ای ندارید، مجبورید
لایک بزنید،
تحملش کنید همینه.
ولی بعدن میتونید اون زیر
همین چیزی که من میگم،
من خوشم نمیاد از این.
آره، همین چیزی که در مورد من نظرات عارفانه تونو بنویسید.
بله، خیلی ممنون.
تماس تلفنی و ایمیل ها، چون من اینو واقعا روی یک برگ کاغذ نشستم، این برگو اینطوری میگیرم.
واقعا این شاهکار، کاش دوربین فیلمبرداری بود میدیدین شنوندگان عزیز. بیاد ببینید پیامای شما رو روی کاغذ دو طرف نوشته، گرفته تو هوا، من یه طرفش رو بخونم، اونورش رو خودش بخونه. واقعا این همه کاغذ ریخته تو این رادیو.
خب حالا بیا، من به خاطر صرفه‌جویی به فکر درختا باش، یه ذره سبز باش.
بله،
بخون.
ما دلمون سبز، محمد جان.
میدونم.
بیتا از کانادا،
عقیق از شیراز، گفته درباره برنامه خیانت، ای کاش به ناصر محمدخانی هم میپرداختید که آخر نارویی و خیانته.
ایمان از شیراز کف کرده که ایمیلشو خونیم. آقا مواظب باش تو این کفا گم نشی، چون این دفعه هم احتمالاً کف میکنی. میگه اگه یه روز برنامه‌تون تمام بشه من درجا میرم بیمارستان.
تیمارستان آقا، اون تیمارستانه.
با این خط تو بذار زیر آف. خوبه اینجا تو واقعا سایه است، وگرنه راه میره.
ولی حالا بهش پیشنهاد کن نره. نورالدین و عبدالله از بندر لنگه، یکیشون مصاحبه با منیژه خواسته، یکیشون هم گفته یه برنامه درباره خودتون بسازیم.
آره دیگه،
یه کسی گوش نمیده فکر کنم.
تو خودت سوژه ای هستن. زهرا خانم برای اون داستان فرستاده، یه خطی البته. روزی دروغ و حقیقت گفت، دوست داری بریم شنا؟ دروغ ساده و پذیرفت. اون دوتا با هم کنار ساحل رفتن، وقتی به ساحل رسیدن دروغ هیلگر لباسهای حقیقت رو در آورد و پوشید. از اون روز حقیقت عریان و زشته. خیلی ممنون از این داستان فلسفی.
یه شنونده بینام گفته که شهره و لیلا فروهر مقلد گوگوش هستند.
امین از ایران، معروف به هلو بابا، گفته برنامه گفتگو با ژاکلین محشر بود. مرسی.
احمد شنونده نابینامون از شوش، سلام فرستاده برای مشتبه از دسفول، گفته با سندی مصاحبه کنیم.
مجید فرزاد از برنامه خوب هفته قبلمون خیلی تشکر کرده.
یه شنونده بینام دیگه گفته دمتون گرم، با این برنامه‌تون حرفایی رو میگین که تو رسانه‌های ایران ازش صحبت نمیشه.
معصومه خانم گفته متشکرم از جابتون. آها، جابمون یعنی کارمون دیگه. خواهش میکنم. بعد گفته سانسورم نکنین. چشم.
نه نمیکنیم. آخرین تلفن متعلق به زیباست، گفته که امتحانای من داره شروع میشه، واسم دعا کنین.
عبدل و داداش شعبان از یکی از روستاهای تبریز گفتن یادی از ما قالیبافا هم بکنید. حتما یه برنامه باید در موردشون درست کنیم محمد.
آره، من کمکت کنم. بذار بچرخونم این کاغذ رو، یه دونه من بخونم. عبدلتون. بهروز از گلستان گفته برنامه هفته قبلتون عالی بود، با محسن یگانه مصاحبه کنید.
رویا خانم از آمول گفته میشه بپرسم چند وقته که شما دوتا با همین برنامه رو اجرا میکنید؟
تقریبا نزدیک دو ساله. گفتش که کفش میرزا نوروز. بله. زهره گفته برنامه‌تون عالی بود، هفته پیش رو که گفته بود بیحال بودین جبران کردین.
قابل نداشت. جواد آقا گفته درباره سرچ پیشرفته برنامه بسازید. حتما این کارو میکنیم. قول.
و علیرضا که آخرین ایمیلمونه گفته فایل صوتی گفتگو با ژاکلین رو برام بفرستین.
خیلی ممنون، با ما تماس بگیرید. البته پیام‌های روی فیسبوک ما دریافت می‌کنیم که همونجا مستقیم جوابشون رو میدیم دیگه، متأسفانه فرصت نیست اینجا بگیم، اینها فقط ایمیل ها و تلفن هاست. به ما ایمیل بزنید jawanan@radiofarda.com
202-221-1214 هم شماره تماس ماست
و فیسبوک ما رو فراموش نکنید، facebook.com خط مورب نگاه نقطه تازه، دو تا هم آخرش ه داره، اچ داره. مشکر، تا بعد. I never felt my own.